بسم الله الرحمن الرحیم.
فرع ششم در ذیل مباحث قمار، این اون چهار مقام اول، این است که اون چه که قمار به اون تقوم داره مالی است که مورد برد و باخت قرار میگیره. اینجا سوال این است که به اون مال میگن ما یقامر به. سوال این است که ما یقامر به الزاماً بایستی مال باشد یا غیر مال هم میتواند موجب صدق قمار بشود؟ این را به این سوال پاسخی دادیم یکی دو بار در ذیل بحث ها و گفتگوهایی که بود، گفتیم به صورت کوتاه اینا به طور مستقل هم مطرح کنیم، چون گاهی هست که مالی مورد برد و باخت قرار میگیره که غالبم این هست، گاهی هم هست یک امور اعتباری و عرض شود که شأنی بدون اینکه ارزش اقتصادی داشته باشد محل قمار قرار میگیره. حالا اگر بگیم قمار صادر میکنه، یعنی در حقیقت اون مورد شرط واقع میشه. یک بار است که شرط میکنن که هر کس برد به دیگری مالی بدهد، پولی، ماشینی، خانه ای و امثال اینها. یک بار هم هست که نه، مالی در کار نیست ولی یک چیزهای اعتباری در کاره. میگه اگر هر کس باخت یک لوحی تقدیری به دیگری بده یا از او تعریف بکنه، یک اموری اعتباری که ارزش مالی نداره اما ارزش اعتباری و اجتماعی و اینها داره. اونش مطلقه، ولی این اعتبارات این ارزش اقتصادی نداره. مبادله مال نمیشود، بهش مال نمیگن. هر امر ارزشداری را تو انشالله در بحث بی که برسیم خواهیم گفت که مال ارزشی است که در برابر اون یک امر مادی قرار بگیره، با اون کالایی بدن، نمیدونم چیزی بدن، امثال اینها. اما اعتبارات، این که از او تعریفی بکنه، تمجیدی بکنه، این یا لوحی بهش بده که ارزش اون چیز اقتصادی نداره ولی به لحاظ اعتباری برای اون ارزش قائلن. حالا این رو عرض میکنم، این نکته‌ای که شما میفهمید عرض میکنم. بله، یا سمتی داده بشه، بله، مثلا یک پستی بده، سمتی بده، بله، اونم هست. اینجا آیا شامل این میشه، این نوع دوم هم میشود یا نه؟ عرض شود که در اینجا دو تا مطلب ما عرض میکنیم. مطلب اول این است که نه، شامل این قسم دوم نمیشود. ظاهر تعریف قمار این است که و رهانی که در تعریفش آمده است، ظهور و انصرافش به مایتموله، اونیست که له قیمت اقتصادیه است، ظهورش در آن هست. اگر هم در این کلمه رهان و اینها ظهور را هم تردید بکنیم، لااقل این است که شبهه مفهومیه می شود و شمول آن نسبت به اون چیزی که شرط می شود ولو غیر اقتصادی است، ارزش اقتصادی نداره، محل تردیده و همین شبه مفهومی کافی است دیگه، قمار اون موارد را نگیره. بنابراین تا اینجا به نظرم روشنه که ظهور قمار و لعب مع الرهان، قمار و رهان در ما یتمول چیزی است که تمول و قیمت اقتصادی داشته باشه، غیر اون را نمیگیرد یا جزمن و لااقل من الشک و تردید میشه شبهه مفهومیه، باز هم شمول اون منتفی میشه. این مطلب اوله. اثبات این که کلمه رهان و قمار اطلاق داره ولو برد و باخت های اعتباری و منزلتی را هم بگیرد، این دونهو خرط القتاد، اطمینان به این که چنین اطلاقی در اینجا هست، این محل تردیده. حالا این مطلب دوم امنو میخوام از بگم. این مطلب اول، بنابراین در پاسخ به این سوال که اون چه که محل برد و باخت است، گاهی مال است، گاهی امور اعتباری غیر متمول است، آیا هر دو را میگیره یا فقط اولی؟ جواب این است که اولی را فقط میگیره و دومی مشمول مفهوم و عنوان و سام نکن و بحث قمار نمیشود، یا جزمن یا به نحو شبهه مفهومی است باز هم منتفی میشود. این مطلب اول که قبلا هم به نحوی به این اشاره کرده بودیم. مطلب دوم در این فرع ششم این است که این است که این تمول را البته باید توجه داشت که عرض عریضی داره و میتواند شمول داشته باشه و عرض عریضی دارد. مثلا یه وقتی است که ما عینی را مورد برد و باخت قرار میدن، یه وقتی نه عین نیست، منافعی را مورد عین و برد و باخت قرار میگیره. بازی که میکنن میگه هر کس باخت، یک بار است که میگه خانهش را به اون برنده بدهد، یک باره که نه، میگه یک سال او بیاد تو خونه او بنشیند، منافعش را به او میده، فرق نمیکنه چه مال عین باشه چه منافع باشه. و عرض شود که هر شکلی از نظر عرفی مالیت داشته باشه میتواند موجب صدق قمار و رهان بشود، اما از این که عین باشه یا منافع باشه، این طور اینجا. و اما از این که حالا اون مالیت اون هم مالیت معتنابهی باشه یا مالیت غیر معتنابهی باشه، بگوید ماشینم را به تو میدم اگر باختم، یا اینکه این تسبیح را بهش بده که قیمتی نداره، دو تومن، سه تومن، چهار تومن، این کم و زیادی اون امر مالی عرض شود که در دخالتی در مسئله نداره، مگر اینکه اون چیز دیگه اونقدر تفیف باشه که عقلا دیگه بگن مالیتی نداره. مثل که حالا معمولا وقتی که اون لوح داده میشه، اون عرض شود که کاغذش دیگه معمولا چیزی نوشته شده دیگه ارزش مالی خیلی براش عرف قائل نیست. ولی اون قاب چرا؟ اون قابی که داده میشه گاهی یک چیزیست که ارزش داره، ولی زا اگر اون مورد برد و باخت قرار بگیره که مالیت داره ولو مالیتش خیلی متنابه نیست، باز مشکل پیدا میکنه. بنابراین این مال که میگوییم موجب صدق قمار است، اعم است از این که عین باشه یا منفعت باشه، این یک. و علاوه بر این اعم است از این که مالیت متنابه باشه یا غیر متنابه، مگر این که غیر متنابه به حدی برسه که دیگه گفته میشه این ارزشی نداره، تیکه کاغذی. این هم از این جهت. و همینجا اون وقت با توجه داشت که اون اعتبار و منزلتی که داره برد و باخت قرار میگیره ممکنه، یا مثلا ببینید حالا منفعت گفتیم، یا حق تقدم، نمیدونم سبقت، امتیاز در یه جایی، بگه مثلا فرض بگیرید که امتیاز تشرف مثلا به عتبات مثلا یا مکه و مدینه، و یا امتیاز مثلا فلان مسافرت. چرا این امتیازات هم مثل اون منافعه، فرق مالیت داره، چون مبادله اقتصادی میشه این امتیاز، اونم مشمول اینجاست. این اعتباراتی هم که اینجا ما داریم میگیم همیشه اینجور نیست که صرف یک اعتباری که داده میشه بگیم ارزش اقتصادی نداره، گاهی ارزش اقتصادی داره، مثل همین حق امتیاز و اینها، یا عرض شود که این که کسی مثلا فلان فرض بگیریم اگر داشتن یک پستی، موقعیتی، امتیازی، کسبی، کاری، چیزی در یه شرایطی چیزی باشه که براش ارزش قائلن، یعنی پول براش رد و بدل میشه، نه پول از باب که مالیت نداره، فقط میخواد یک تقلبی پیدا بکنه، نه، اگر رسید به جایی که عرف میگه این اعتبار داره، باش مبادله میشه. مثلا اینکه کسی بیاد برای شعری به سرایت، حالا مثلا میگه اگر من باختم یه شعر، یک مدح خیلی قصیده بلند بالایی برات میگم. خب این که قصیده بگه، این احیانا امر مالی است، یعنی پول داده میشه، یعنی چیزی است که فی حد نفسی ارزش داره، پول میدن که بیا تعریفش بکنه یا قصیده ای براش بگه. اگر به این حد برسه میاد مشمول همون بحث قمار میشه. ولی در مطلب دوم و نکته‌ای که میخوایم بگیم اینه که این که گفتیم مال باید مورد برد و باخت قرار بگیره تا بشود رهان و قمار، این مال اعم است از این که کم باشه، زیاد باشه، این باشه، منافع باشه، امتیاز باشه، حق باشه، این و امتیاز و حق و اینا همه رو میگیره، و اون امور اعتباری و قراردادی و منزلتی هم اگر به یه حدی برسه که عرف اون را باش ارزش اقتصادی براش قائل باشه، اونم مشمول همین بحث میشه. البته در این حدی که مثلا یا کفی براش بزنن یا هورایی بکشن، اینا معمولا ارزش اقتصادی براش نیست. صرف این که حالا یه لوحی هم اونجا بنویسن بهش داده بشه، اونم الان اینجوری نیست، ولی ممکنه یه وقتی همین بیاد ارزش مالی پیدا بکنه. اگر ارزش مالی پیدا کرد اشکال پیدا میکنه. ولذا اگر اون لوح خودش یک امر دارای ارزشی باشه که مقصود بشه در اینجا، مشکل پیدا میکنه. یا اینکه این تعریف و تمجید کردن یک حدی رسیده باشه که یک ارزش عقلایی براش قائل، ارزش ببخشید ارزش اقتصادی قائل باشه، ارزش عقلایی که براش قائلن، منتها ارزش عقلایی اقتصادی باشه که یبذل به اداه المال، به حدی برسه که یبذل به اضاعه المال، اون وقت اشکال پیدا میکنه. اما حالا تشخیص موارد دیگه، حالا تعیین مصداق و موضوع شأن کار فقهی نیست، ولی به هر حال باید این دقت رو کرد که اگر به این حد برسه اشکال داره. البته اگر در جایی هم شبهی و اشکالی و تردیدی باشه، اون وقت احتمالاً جای استصحاب، اگر هم نباشه براءت هست. این تعریف یا تمجید یا این لو دادن ارزش اقتصادی نداشته، الان شک میکنیم که رسیده به مرتبه ارزش اقتصادی، اون استصحاب میکنیم. اگر این استصحاب هم یه اشکال فنی داشته باشه که حالا دیگه جای خودش و اینها ممکنه وحدت موضوع و حرفا که بحثای دیگری داره، لا براءت جاری میشه، اشکال نداره. بله،
اوقلای مثلا یه پیدی مقصوده یا نه
عرض میکنم اینم رو. اینم یک بحث فرع ششم. فرع هفتم این است که این که ما میگیم مالیت داشته باشد ما یقام رو به و ارزش اقتصادی و مالی داشته باشد، گفتیم به نظر العرف، اما باید توجه داشت که این به نظر العرف امری است که به حسب ازمنه و امکنه میتواند متفاوت باشه. اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این که مالیت متقوم به نظر عرف عام میگن این ارزش اقتصادی داره، اما این عرف عام به حسب ازمنه و امکنه متفاوته. ممکن است یک چیزی در یک زمانی هیچ ارزشی نداشته باشد، در زمان دیگری واجد ارزش اقتصادی بشه. خون در یک زمانی ارزش اقتصادی نداشته ولی الان ارزش اقتصادی داره، مبادله میشه. یا اونچه که در فاضلاب هست، اون چیزهای نجس و قاذورات و اینها، ارزش اقتصادی نداشته ولی در این زمان به دلیل سیستم بازیابی و نمیدونم امثال اینها ارزش اقتصادی پیدا کرده، میان میخرن، مبادله میکنن. نه در صورتی که منجس شده باشه، یعنی نه اگر در هر زمانی که به این حد نرسیده است اشکال نداره اون رو مورد برد و باخت قرار بدن، ولی در زمانی که این قاذورات، فاضلاب، نمیدونم خون و عرض شود که این فضولات، آشغال، نمیدونم اینها که ارزش اقتصادی پیدا کرد، طبعا اون وقت اگر اینها بیاد مقامره‌ای با اونها بشه اشکال پیدا میکنه و میشه عنوان قمار و رهان پیدا میکنه. حالا این به حسب ازمنه بود و حسب امکنم همینطوره. ممکنه یک چیزی در ایران ارزش اقتصادی نداره ولی در اروپا داره، او بالعکس. توجه کردید؟ این هست. فقط نکته ای که وجود داره، البته ما ارزش مالی و اقتصادی که اینجا میگیم باید عرف در اون شرایطی که قرار داره، عرف عام در اون شرایط براش ارزش اقتصادی قائل باشه، نه یک نفر و دو نفر بر حسب یک انگیزه ای که دارن، نه عرف اونجا، حالا در این زمان یا همه ازمنه، در این مکان یا در همه امکنه. حالا اینو همینطور. اما این ارزش اقتصادی که گفتیم عرف عام که متفاوته به حسب ازمنه و امکنه است، باید مورد تایید شرع باشه. اگر شرع چیزی رو تحریم کرد، اینجا در واقع داره دخالت میکنه و اون رو از ارزش اسقاط میکنه. اون یه نوع حکومت دلیل شرع است بر این قضاوت و نگاه عرفی که وجود داره. ولذا هر جا هر چه میگوییم و هر بار که میگوییم باید مال باشه که در بحث قبل بود و به حسب عرف این مالیت ثابت بشه که الان گفتیم، در هر حال باید مورد تایید شرع هم قرار بگیره. نه عرف متشرع ملاک نیست، تایید شرع ملاکه، متشرع اینجا ملاک نیست. که شارع این را پذیرفته است یا نپذیرفته. متشرع اگر طریق به بحث شرعی باشه ولی مستقل موضوعیت نداره. در واقع اینجا اغلاس و تایید شرع یا عدم رد شرع که خودش نوعی تایید میشه. اون به خاطر اون چیزی بوده که احتمالاً تو چیز جاهلی بوده که براش اینو ارزشی قائل بودن و اینو مبادله ای میکردن. اون وقت اینجا به اون اعتبار و به ملاحظه حال اونها میگفته. و الا اگر چیزی باشه که شرعاً اجازه داده نشده چی میشه؟ با اون نمیشه استدلال کرد برای اینکه مفهوم قمار در غیر مالم صادقه. برای اینکه به حسب نظر خودشون بوده که نوعی مالیت براش قائل بودن و الانم که خب تو غیر عرف شرعی مالیت قائلن برای روسپیکری و نمیدونم این بحث ها و اینها. به اون حسب چی هست؟ شارع اون رو الغا کرده. وقتی الغا کرده ولی عرف قمار میگه به لحاظ اینکه مالیتی براش قائل، از عرفی اسقاط شده. این به حسب نظر عرفه، چون شارع مالیتش رو اسقاط کرده عنوان قمار نیست، عنوان قمار نیست، نه حرمتش از جهت دیگه ایست. چون مالیتی نداره حرمتش رو چه کرده؟ البته اون تمتعات و اینها اگر از طریق شرعی قرار بگیره مالیت داره طبعا، یه نوع، ولی اینجا شرعی نیست. شرعی که نباشه نسقط نمیکنه. این عنوان قمار هم از حیث در واقع همراهی با اون فضای اونهاست که این تعبیر به کار رفته، حالت مجازیه، نمیشه گفت که حقیقیه. بله؟ بله، حالا البته این حالا یه نکته ایست. ممکنه کسی بگوید که مفهوم اینجا همین که عرفی عرف چی بود، مفهوم صادقه، منتها ارزشش رو شارع اسقاط کرده و اون وقت هم اشکال در واقع اون قمار هم در اینجا باقیه. ممکنه، بله، یعنی این احتمال، حالا احتمال هر دوتاشو من تقریر بکنم. حالا ممکنه بگوییم که اینجایی که میاد یک امری که عرفاً مالیت داره اما شرع الغا کرده مالیتش را، عرف اینجا مفهوم قمار صادقه، به لحاظ این که در مفهوم قمار همون مالیت عرفیه ملاکه، متعذر شرعی اینجا داره اون وقت دو تا گناه میکنه، یکی گناه همون خود اون تصرف غیر مشروعه و یکی این که همون را آمده در یک بازی مورد برد و باخت قرار داده. نه این میخوایم بگیم که اینجا میخوایم بگیم که در اینجاها ممکنه اینجور بگه در مفهوم قمار، حالا دقیق تر اگه بخوایم بگیم اینطوره که در مفهوم قمار دو احتماله. یکی این بگیم که المال العرفی ما یحسب و مالا عند العرف، این میشه قمار ولو شرع اون رو مالیتش القا کرده باشه. این یک احتماله. یک احتمال همونیست که ابتدا ما میگفتیم و اون این بود که میگفتیم که مالی که در اینجا هست وقتی که شارع میاد القاء مالیت میکنه در واقع میگه که قمار هم اینجا صادق نیست. القاء مالیت که میکنه موجب میشه که قمار هم صادق نباشه. این دو احتماله. بعید نیست حالا این احتمال دیگه هم اینجا مطرح بشه. یعنی بگیم اینجا دلیل شرعی یک حاکم نیست بر این عرض شود که این دلیل و مفهوم رو عوض بکنه. نه اینا به این شکل اینجوری روایت نداره.
همین در بحث ثروت هست
که
اون رو میگن که ثروت حساب نمیشه.
بله غالب جاها هم اینطوره.
کوچی شرابی اگر بدوزه
نیست،
اگر از کسی بدوزه که اون مالیت داره، یعنی از کافری بدوزه که مالیت داره، چرا ثروت چون برای اون داره ارزش هست ولی این در مسلمین داره ارزش نیست.
حالا اونش هم بله اختلافه ولی برای خیلی غالبا اینجوره که ما وقتی که مالیت رو شارع اسقاط کرد این دلیل حاکم میشه برای همه ادله‌ای که مال در اون مأخوذه. این که گفت که هذا لیس بمالن که مستفاد از ادله است، این حاکم میشه برای همه ادله حکومت به نحو تزیق. وقتی میگه مال نیست دیگه اون میگه که احل الله البیع، میگیم اینو نمیگیره چون بی مبادلت و مالن به مالن. اوفو بالعقود، میگیم اینو نمیگیره. همینجور هر چی تو موضوعش مال مأخوذ باشه میگیم اینجا نیست. ما تصور اولیه‌مون که الان داشتیم عرض میکردیم اینجا همینه که وقتی شارع الغاء مالیت کرد از شراب یا از همون رسوبیگری و امثال اینها، این معناش اینه که دیگه قمار هم از نظر شرعی دیگه مفهوم اینجا صادق نیست. قمار شرعی دیگه اینجا صادق نیست. اون وقت این یک احتمال اینه که بگیم که نه اینجا مثلا اینجور حکومتی وجود نداره. ظاهر باز همونیست که قاعده همونیست که حکومت داره و میگه مال نیست. فقط باقی میمونه این که این مورد نقضی که اشاره شد و اون که در اونجا داره که اونها کانو یقامرون علی الاهل والمال، یا کانت القریش تقامر علی اهلی به اهلی و ماله، که اونجا به اهل هم مقامره صدق کرده. این وان این که مالیت شرعی نداره اون رو باید حمل بکنیم برای اینکه از باب چی بهش میگن، از باب همراهی هست، از باب مجازه و اینکه به حسب ظن اونها در واقع داره تعبیر قمار میکنه نه اینکه تعبیر چی باشه. حالا ببینید تعبیر مجازی هم به یه معنا نیست، بازم یه دقت بیشتری بکنید. تعبیر مجازی نیست، بله لحاظ عرف این یک چیز حقیقیه چون اونا براشون یه نوع مالیتی اینجوری قائل بوده. از نظر شرع در مقام حکم القا شده، میگه موضوع اینجا نیست. نه اینکه حالا اگر عرف به نظر خودش استعمال میکنه حقیقت مجاز باشه. وقتی که دلیل حاکم میاد محکوم را مزیق میکنه، نمیاد اون مفهوم رو در اون جای چیزی که بیرون رفته مجازش بکنه. این نکته هم باز نکته دقیق تری است که حالا با توجه کرد این جواب اصلی اینجا اینه. وقتی که عرض شود که ببینید اگر دلیل آمد گفت که اکرم العلماء، دلیلی آمد گفت که الفاسق لیس بعالمه، درست؟ این معناش نیست که عالم دیگه در فاسق بشه مجاز. نه، به لحاظ شرعی دیگه این دلیل اینجا رو نمیگیره. اینجا هم وقتی که اونجا میگه کانت القریش تقامه رو به اهلی و ماله، بله اون قمار چون مالیت قائل بوده قمار هم به نحو حقیقت برش اطلاق میشده. وقتی که القاء مالیت شد دیگه عنوان قمار صادق نیست. به نظر میاد در مجموع، حالا خب این بحث با این دقت باید اینجوری تبیین بکنیم، خوبه فرع جدایی هم باشه به عنوان فرع هشتم که بحث عرف و عقلا را مطرح و شر مطرح بکنیم. و اینجور میگیم که اون چه که اندل عقلا مالیت اقتصادیه داره، ارزش اقتصادی داره که یعبر از این بالمال، اونی که تمول دارد این ملاک صدق مفهوم قماره. اما از نظر شرعی دلیل وقتی که آمد گفت که این ارزش ندارد و منافعش محرمه است، این میاد حاکم میشه بعد ادله قمار و دیگه اون ادله اینجا رو نمیگیره. ولو اینکه اما از نظر لغوی صدق اون کلمه قمار در این جایی که با دلیل حاکم خارج شده، صدقش از نظر لغوی حقیقته، ولی به لحاظ دلیل، دلیلی که اومده حرمت را در جایی میاره، این صدق نمیکنه، چون این در مقام جعل حکم اون را مزیق کرد. نه مجاز دیگه نیست، یعنی دلیل حاکم نمیاد اون را مجاز بکنه، میگه نه مجاز نیست، شارع فقط میاد میگه حکم من اینجا نیست، تعبدن من میگم موضوع اینجا صدق نمیکنه، ولی نه اینکه عرفن و لغویان تصرف لغوی شارع نمیکنه که بیاد بگه این کلمه در اینجا مجازه، تصرف در فضای جعل حکم و وضع و اعتبارات خودشه. خیلی این تو بحث قبلی بود دیگه، دیگه الان اینو قبلش گفتیم، چون اول یک بند راجع به همین صحبت کردیم. عرض شود که این هم چی؟
مالیتی برای این قائل نیست، ولی طرفین برای این مالیت قائلن. شارم الغاء مالیت نکرد.
بله، نه اون مالیتی که اینجا گفته میشه، اونم حالا ضمن استطرادن و همین ضمنی اشاره به این کردم، ظاهر مال اونی که عرف عام در یه جایی اونو مال بگیرند، اما اگه عرف اون رو مال نمیبینه، بر حسب اتفاق برای اینا این دو نفر یه ارزش اینجوری پیدا کرد، این بعیده که شاملش بشه.
اما چه
سرقت میگن حساب میشه، ولی
چیزی پیش من ارزش مالی داره ولی برای بقیه ارزش مالی نداره، اگه کسی اون رو بدوزه میگن اینجا سرقت.
همونم رو وقت ما بحث کردیم، اونم یک نظر اینه دیگه، برای نظر ما اینه که اونی که ملاک اونیست که عرف اون رو مال تلقی بکنه، ولی صرف این که یک فرد در گوشه اتاقی دو نفر با هم بر حسب چی میگن این مال نمیشه. اونجا هم همین بحث هست، دو نظر بود اینجوری که یادم میاد، خود ما هم ظاهرا اون وقت اینو قبول نکردیم ظاهرا. بله، قمار خیلی
مفهومش عوض
شد. کردیم دیگه، میگم عوض نشد دیگه، ما همین
عوض نشده باشه که
نمیشه که بگیم شر اومد و گفته که چرا. ببین الان اگر این دلیل حاکم رو به این قشنگی شما ببینید، الان من سوال میکنم از دو دلیل گفت اکرم العلماء، یک دلیل اومد گفت که الفاسق ليس بعالمه، خب یعنی حکم اکرم العلماء شامل فاسق نمیشه، ولی شارع نیومده تصرف لغوی بکنه بگه عالم یعنی فاسق اصلا نمیگیره. نه، خود شارع هم در جای دیگه همین کلمه را وقتی بحث حکمی نباشه به معنای مطلق به کار میره، منتها در مقام جعل میاد میگه که این اینجا رو نمیگیره، این هیچ تصرف لغوی نیست، یه تصرف تعبدی در موضوع، تا مادامی که شارع داره حکمی قرار میده، ولی لغت سر جای خودش هست و حقیقته. این نکته ظریفه که اینجا ما داریم در پاسخ ایشون عرض میکنیم، که اونجایی که داره میگه کانت القریش تقام رو به اهلی و ماله، نمیگه مجاز اون، داره بیان واقعیتی میکنه به همون معنای حقیقیش، معنای حقیقیش هم عرفیه، عرفم حتی به اهلم چون مالیتی قائل بوده در اون زمان صدق میکرده. اما وقتی که شارع میخواد حکم قرار بده، باید اونجا مالیت شرعی مالیتی باشه که تایید کرده باشه. بله، حالا دیگه به همین شکل دیگه، یعنی تصرف در موضوع ولی در فضای تعبدی، نه فضایی که بخواد لغت رو معنای لغوی رو عوض بکنه. اینم حالا نکته خب دقیقی شد دیگه در پاسخ به این مسئله. این هم میگن اینا، حالا اینا دیگه در جای خودش دیگه، وقتی که منافع را تحریم کرد و گفت چی نداره، میگه این ملازمه داره، این برداشت و چیز ملازمه عقلایی داره با اینکه یعنی مالیت نداره. اینا توجه داریم، یعنی دلیلی اینجا نیومده برخلاف اینکه در بعضی جا میاد میگه که الفاسق لیس با عالم، اینجوری نیست، یا بگه که این ما فیه منافع و محرمه فلیس به مال، این تعبیر به تصریح نیامده. اما به دلالت التزامی اون ادلهی که میاد تحریم میکنه منافع را میگه مال نیست، با اون دلالت التزامی اون وقت حکومت درست میشه. اینم هست که دلیل حاکم گاهی به مطابقه است، گاهی دلیل حاکم به دلالت التزامی است. اینجا معمولا به دلالت التزامیه. حالا اینم رو در جای دیگری صحبت کردیم، اون رو میگیره، ظاهرا دارم میگیره. ببینید این اینه، این که تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما اونجا عرض کردیم، گفتیم باطل اونیست که عرف اون را باطل میدونه یا اینکه شرع اون را باطل میدونه. این ادله‌ای که میاد ممکنه یه چیزی عرفاً باطل نباشه ولی شارع میاد میگه باطله. اونجا دلیل که شارع میاد میگه که باطله، میاد حکومت به نحو توسعه داره، ولی زا شارع نسبت به موضوعاتی که در ادله آمده که ظهورش همون موضوع عرفیست، تصرفات شارع رو ما با توجه بکنیم. گاهی تصرف میکنه به نحو حکومت تزیقی، گاهی به نحو حکومت توسعه‌ای، هر دو نوعش هم داریم و با خب به اون هم ترتیب اثر بدیم. این هم موضوع هفتم یا هشتمی که در زیر بحث قمار مطرح شد. عرفای خاص ملاکی مثلا اون شخص دیگه که حالا دو نفر سه نفر توی خب اون معمولا بین کشتیگیرا که باشه، یعنی تو عرف عام یک منطقه ملاکش همین عرف این کشتیگیرا اینجاست، یعنی اونا که برای ارزش قائل باشن دیگه عرف میگه همین قبول داره. باید به نظرم باید به حدی برسه که عرف عام همون منطقه این مالیت رو بپذیره ولو تحت تأثیر عرف خاص، ولی اگه به حد عمومی نرسد ما تردید داریم، بعیده که دیگه مال سقط بکنه و احکام رو بگیره. عرف خاص ملاک نیست، عرف عام ملاکه. این هم عرض شود که موضوع هشتم، چون جدا نه من این بحث شرع و عرف رو جدا کردم از اون بحث قبلی، ولی زا هشتم شو دیگه، حالا هر طوری بنویسید دیگه. حالا بله، عرض شود که موضوع مهم دیگری که هر کس طبق شماره خودش میتونه بنویسه این است که طرحش میکنم تا فردا، و اون موضوع مهم همون بحثی است که اخیراً مطرح هم شد، زمان حضرت امام هم مطرح شد، و اون خروج شطرنج و چیزهایی از این قبیله از موضوع ادله و حرمت قمار و ادله تحریم. در اینجا یک مبحثی مطرح شده و اون این است که شطرنج یا چیزهایی از این قبیل که در یک زمانی جنبه لعب داشته و احیانا برد و باخت درش بوده و چیزهایی از این قبیل، ممکن است در زمان دیگر فلسفه و هدف و کارکردش تغییر پیدا بکنه. کارکرد یک عملی در یه زمانی کارکرد عرض شود که لعبی و عرض شود که قماری باشه و در یه زمان دیگری از اون کار کرد فاصله بگیره. این حکمش چیه؟ نمونه ای هم که برای این گفته شده و مطرح شده همین خود شطرنجه. گفته شده که شطرنج در عصر ما دیگه یک امر که جنبه برد و باخت و قمار و آلات قمار و امثال اینها باشه نداره، و عرض شود که الان دیگه به عرض شود که عنوان یک چیزی که موجب تقویت ذهن و تشخیص ذهن و یک نوع ورزش ذهنی به حساب میاد و از اون وصف کونهی آلتن للقمار خارج شده. از وصف کونهی آلتن للقمار خارج شده. این تبدل در موضوعه، که تبدل در موضوع هم الا ما شاء الله ما داریم. این یک سوال جدی است در این جور موارد، که یا چیزهای دیگری غیر از اون. گفتیم میسر حرام است، میسرم ما یعد آلتن للقمار. خب یه زمانی ممکنه این یعد آلتن للقمار یا یتعارف به القمار، دو وجهی که سابق میگفتیم، و الان شده دیگه چیزی که نه، یک وسیله تشخیص ذهن، یک بازی که اصلا درش دیگه اون جنبه اینکه معد باشه یا حتی متعارف باشه با اون با قمار نیست. حالا در کل دنیا نیست یا در یه منطقه ای نیست، این گفته شده که دیگه اشکالی نداره، برای اینکه از اون عنوانی که حرمت به اون تعلق گرفته بود خارج شد. عنوانی که حرمت به اون تعلق گرفته این است که آلتن للقمار باشه تا بشه میسر و اون اشکالات و برش وارد باشه و ادله اون رو در بر بگیره. اما وقتی که در یه زمانی دیگه از کونه آلتن للقمار به حسب العرف و به حسب الغالب خارج شد، ولی حالا گوشه کناری کسی وقتی با اون قماری انجام میده، ولی تلقی و عرف اینه که دیگه این آلت قمار نیست، ابزار برد و باخت نیست، این دیگه موضوع عوض شد و اشکالی نداره. نظیر این که تحول در موضوع همین مثالهایی که الان میزدیم، خون میگفتن چون منفعت محلله ندارد معامله به اون جایز نیست، چون مالیت نداره، نافذ نیست. ولی وقتی که موضوع عوض شد، امروز دیگه خون دارای ارزش اقتصادی است، یا همون فاضلاب یا از زباله ها، اینا همه در یه زمانی گفته از فقیهی سوال میکردن که اشکال داره نداره، میگه معامله باطله چون اینا مالیت و ارزش عقلایی و عرفی نداره و لذا معامله باطله. همه اینها امروز داره ارزش اقتصادی محلله داره، منافع محلله ای داره، ولی زو همونی که یه وقتی اشکال داشت الان جایز شد. ولی نه اینکه حکم عوض بشه، بلکه تحول حکم به تبدل موضوعه، ولی حکم الله ثابته، یکیه، همیشه یکیه، منتها این موضوع عوض شد. حکم الله ما دوتا داشتیم، یه حکم داریم که اونی که منافع محرمه درش باشه محلل نباشه عقد باطله، اون وقت صدق میکرد. یه حکم دیگه هم داریم که ما فیه منفعت و محلله فیجوز و تکسب به، حالا این مصداق پیدا کرد. میبینید که اینجا احکام تغییر نکرده، فی الواقع ما دوتا حکم داریم در عالم واقع، منتها موضوع این واقعیتی که به ظاهر یکیه در یه زمان یه جوری است که موضوع اون میشه، همین چون عوض شده الان موضوع این میشه. نه اینکه حکم اینجا عوض نشد، لم یتبدل حکمون، بلکه تبدل در موضوع بود، منتها چون دو تا حکم بالای سر داریم، یه زمانی این میشه مصداق اون حکم، یه زمانی این حکم میاد شامل موضوع میشه. این در اینجا هم اینجور چیزی گفته شده که این همونیست که حضرت امام هم وقتی که ازشون سوال شد اینو نظر دادن، بعدم فرمودن استیحاش از این نکنید، شخصیت فقیه متقی بارز که از جراز قدس و تقوا در اون تردیدی نیست، ایشون هم همین رو فرمودن که مرحوم خونساری، اصلا احمد خونساری باشه که خب در فضل و تقواشون شکی و تردیدی نیست. این مسئله ایست که در فرع نهم یا هشتم نهم مطرح هست و طرحش کردم. حالا ببینیم که ابعاد این قضیه چیه و فرمولهای فقهیش آیا تام است یا نه؟
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.